اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، نجیب خلیل هستم با برنامه دوم خبری دوشنبه 29 ماه جولای سال 2024 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. در آغاز توجه کنید به مشروع خبرهای این ساعت از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان خواستار همکاری در تطبیق پلان استراتژیک عودت کنندگان شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ناوقت شنبه 27 ماه جولای با نشر خبرنامه به نقل از خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت گفته است که مسئله مهاجرین موضوع بشری است و باید کمک ها نیز از رهگذر بشری با آنان صورت گیرد. حقانی گفته است وزارت امور مهاجرین پلان استراتژیک 5 ساله دارد که روند بازگشت، اسکان مجدد و ادغام دائمی بازگشت کنندگان در آن در نظر گرفته شده است که باید در اجرای این برنامه راهبردی همکاری شود. وزارت امور مهاجرین در خبرنامه‌اش به نقل از رئیس جدید کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان گفته است او در همکاری با این وزارت ایجاد هماهنگی بیشتر و ساخت راهکارهای مناسب را از اولویت‌های کاریش خوانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. علی خامنه‌ای رهبر ایران دیروز 28 ماه جولای رسما حکم انتصاب مسعود پزشکیان را با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات من حیث رئیس جمهور منصوب کرد. بر اساس گزارش ایرنا، خامنه‌ای با صدور حکمنامه گفته است که اکنون این جانب با تشکر از همه کسانی که در خلق این افتخار نقش آفریده اند و پیروی از ملت بزرگ رأی آنان به شخصیت فرزانه و صادق و مردمی و دانشمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را بر ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. پس از مراسم تنفیذ و اعطای ریاست جمهوری، پزشکیان دفتر کار خود را از محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری این کشور تحویل گرفت. رئیس جمهور ایران سپس محمد رضا عارف سیاستمدار اصلاح طلب را من حیث معاون اول ریاست جمهوری انتخاب کرد. عارف 72 ساله در حکومت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران من حیث معاون رئیس جمهور و وزیر مخابرات ایفای وظیفه کرده بود و عضو پارلمان این کشور نیز بوده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز یکشنبه 28 ماه جولای و ایالات متحده هشدار داد که اگر واشنگتن میزایل‌های دوربرد را به آلمان ارسال کند، روسیه نیز میزایل‌های مشابه را در موقعیت مستقر خواهد کرد که قادر به هدفگیری غرب باشد. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 10 ماه جولای اعلام کرد که ارسال و استقرار میزایل‌های دوربرد به شمول SM-6 کروز تاماهاک و تسلیحات فوق سرعت ساوت را در آلمان آغاز خواهد کرد. پوتین در مراسم به مناسبت روز قوای بحری آن کشور در سنت پیترزبورگ که در آن نظامیان روسی، چینی، الجزایری و هندی نیز حضور داشتند، و ایالات متحده هشدار داد که چنین اقدام واشنگتن خطر بروز بحران میزایلی شبیه جنگ سرد را در پی داشته می تواند. مقامات اوکراینی میگوید که نیروهای روسی روز شنبه 27 ماه جولای بیش از 10 شهرک را در منطقه جنوبی خرسون آن کشور هدف قرار دادند و یک تیاره بی پیلوت روسی با یک امبولانس برخورد کرد و راننده آن زخم برداشت. نیروهای روسی نیز حداقل یک راکت کروز و 11 تیاره بی پیلوت دیگر را بر 4 منطقه دیگر در اوکراین فایر کردند که با گفته نیروهای هوایی اوکراین همه این تیارات بی پیلوت و راکت ها سقوط داده شدند. مقامات روسی ادعا کردند که در 27 جولای نیروهای اوکراینی حدود 20 تیاره بی پیلوت را بر اهداف بر مناطق سرحدی روسیه پرتاب کرد که حداقل 14 تیاره بی پیلوت آن سرنگون شده است. با گفته مقامات روسی در منطقه کورسک حداقل 2 تن زمان زخمی شدند که یک هلیکوپتر بی پیلوت اوکراینی مواد منفجره را بر آنها پرتاب کرد. ساعت پس از حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان که 3 تن از اعضای گروه حزب الله را کشت، اسرائیل اعلام کرد که در نتیجه حمله راکتی روز شنبه 27 جولای در تپه‌های گولان تحت کنترل اسرائیل کم از کم 11 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این مرگبارترین حمله پس از آغاز درگیری در غزه خوانده شده و حراس از گسترده شدن درگیری در منطقه را افزایش داده است. اسرائیل میگوید این حمله یک میدان فوتبال در ساحه مجدال شمس در بلندی‌های گولان را هدف قرار داده است، اما حزب الله گفته است که در حمله بر میدان فوتبال دست ندارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد سپرد که گروه مسلح حزب الله لبنان بهای سنگین خواهد پرداخت. جنت یلن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میگوید که انتقال جهانی به یک اقتصاد با کربن کم نیاز به 3 تریلیون دلار سرمایه جدید برای هر سال تا سال 2050 میلادی دارد که بسیار بالاتر از تمویل سالانه فعلی است و پر کردن این خلا بزرگترین فرصت اقتصادی قرن 21 میلادی است. بر اساس خبرگزاری رویترز، جنت یلن شنبه 27 جولای در برازیل گفت رسیدن به اهداف انتشار صفر کربن در اولویت اصلی اداره بایدن هاریس باقی مانده، اما این کار نیاز به رهبری فراتر از سرحدات آمریکا دارد. یلن در سخنرانی بعد از اشتراک در اجلاس رهبران مالی جی 20 در شهر ریو دی ژانیرو گفت بی‌توجهی در رسیدگی به تغییر اقلیم و از دست دادن طبیعت و تنوع زیستی صرف یک پالیسی بد محیط زیست نیست، این یک پالیسی بد اقتصادی است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگامی که در شروع هفته از واشنگتن برای سخنرانی در کنگره آمریکا و گفتگو در قصر سفید بازدید کرد، با انتقاد یک گروه حامی رسانه‌ها مواجه شد. برخی از اعضای رسانه‌های خبری می‌گویند نتانیاهو مقصر کشته شدن ده‌ها روزنامه‌نگار است که جنگ غزه را پوشش می‌دادند. شرح این گزارش را از فرخنده پیمانی می‌شنوید. The Prime Minister
of the State of Israel. قانونگذاران تا حد زیادی از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگام بازدید از مقر کنگره ایالات متحده آمریکا از او استقبال کردند، اما در خارج از کنگره هزاران نفر به سخنرانی او در کنگره اعتراض کردند. گروه حامی آزادی رسانه‌ها و گزارشگران بدون مرز از این اعتراضات حمایت کردند.
با توجه به امتنای وی به عنوان صدر اعظم اسرائیل برای انجام هر گونه اقدام معنادار جهت توقف قتل عام روزنامه‌نگاران در غزه و تضمین حمایت از آنان، عدم اقدامات لازم برای تضمین حمایت از ایشان و به طور کلی اجازه ندادن بر رسانه‌ها تا در غزه فعالیت کنند، این اعتراضات صورت گرفت.
گزارشگران بدون مرز سه شکایت به نمایندگی از روزنامه‌نگاران به محکمه جزایی بین المللی تسلیم کردند و خواستار تحقیق درباره نتانیاهو و اردوی اسرائیل شدند. این سازمان میگوید که این شکایات شامل شواهدی است که نشان می‌دهد اردوی اسرائیل روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد.
من فکر می‌کنم رسانه‌های برجسته طوری که باید درباره مرگ‌ها و قتل‌های بظاهر سیستماتیک این روزنامه‌نگاران از اکتبر سال گذشته انجام می‌دادند، همکاران خود را ناامید کردند.
در اوایل سال جاری، قوت‌های دفاعی اسرائیل به NBC نیوز گفتند که تمام اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله روزنامه‌نگاران انجام می‌دهند. در ادامه این بیانیه آمده است اردوی اسرائیل هرگز روزنامه‌نگاران را هدف قرار نداده و نخواهد داد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید که کم از کم 111 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای در پوشش گزارش جنگ اسرائیل و حماس در غزه جان خود را از دست دادند که این درگیری را به مرگبارترین دوره‌ای برای روزنامه‌نگاران از زمانی که کمیته حفاظت از ژورنالیستان شروع به ثبت سوابق در سال 1992 کرد تبدیل کرده است. کریستینا آسی عکاس لبنانی از حمله ماه اکتبر عساکر اسرائیلی جان سالم بدر برد، اما یک پای خود را از دست داد.
این شگفت انگیز و دلگرم کننده است که میبینیم همه آن مردم پس از این که ما به عنوان روزنامه‌نگار از یک حمله هدفمند جان سالم بدر بردیم تشویق میکنند. و امیدوارم کاری که امروز انجام دادیم برای همه ژورنالیستان و همکاران و دوستانمان که در این سال کشته شدند یک افتخار باشد.
بسیاری از خبرنگارانی که تظاهرات نتانیاهو را در مقر کنگره پوشش میدادند به صدای آمریکا گفتند که خبرنگاران کشته شده در غزه را فراموش نکردند.
من فکر می کنم برای ما به عنوان ژورنالیستان واقعا مهم است که بایستیم و بخواهیم که ژورنالیسم جرم نباشد و ما این را در روسیه می گوییم، ما این را در اوکراین می گوییم و این را در فلسطین نیز باید بگوییم.
سارنوال محکمه جزایی بین المللی در ماه می خواستار صدور حکم توقیف برای صدر اعظم نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی شد، اما مقام‌های اسرائیلی میگویند که کمپاین آنها در غزه غیر نظامیان نیست، بلکه هدف گروه شبه نظامی حماس است که در ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزرای دفاع ژاپن و ایالات متحده امروز در توکیو روی تقویت بیشتر همکاری نظامی بین دو کشور به شمول بهبودی فرماندهی و کنترل قوای امریکایی، همچنان تقویت تولید میزایل های ساخت امریکا در ژاپن به دلیل تهدیدات شدید ناشی از چین در منطقه با هم ملاقات کردند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستین وزیر دفاع امریکا با همتاهای ژاپنی خود در توکیو ملاقات کردند. این ملاقات در کمیته مشورتی امنیت ژاپن و امریکا معروف به دو جمدو انجام شد و بار دیگر روی همکاری مشترک بین دو کشور پس از اینکه بایدن در شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا کنار گرفت تاکید گردید. لوید آستین در اظهاراتش گفت چین با زورگویی تلاش میکند تا موقف خود را در ابهار شرق و جنوب چین و در اطراف تایوان و منطقه تغییر دهد.
ما از برنامه هسته‌ای کره شمالی که یک اقدام غیر محتاطانه است و همچنان همکاری عمیق آن با روسیه نگران هستیم. این وضعیت امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند. اما در مقایسه با گذشته این بار ما روی این مسئله از نزدیک با هم کار می کنیم.
آستین گفت که وزرا در نظر دارند تا روی تلاش های تاریخی برای اساس سازی فرماندهی امریکا و ژاپن و کنترل ساختاری به شمول قوای امریکایی در ژاپن صحبت کنند.
امروز ما روی تلاش های تاریخی برای اساس سازی فرماندهی امریکا و ژاپن بحث میکنیم. رئیس جمهور و صدر اعظم کشور در نشست ماه اپریل ملحق میشوند. این تغییرات بازتاب دهنده پیشرفت بی سابقه در پیشبرد اهداف مشترک، ماموریت ها و توانایی های ماست که شامل بهبود سیستم کنترل و فرماندهی امریکا در کنار تلاش های ژاپن است.
ژاپن میزبان بیشتر از 50,000 نیروهای نظامی امریکا است، اما یک کماندان برای قوای امریکایی در مقر یوکوتا در حومه غربی شهر توکیو مسئولیت اداره پایگاه های نظامی را دارد، اما صلاحیت فرماندهی را ندارد. فرماندهی ایندو پاسیفیک از هوایی صادر می‌گردد. مقامات می‌گویند که طرح ارتقای قابلیت فرماندهی و کنترل نیروهای ایالات متحده در ژاپن برای کمک به تمرینات و عملیات مشترک طراحی شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده، دموکرات ها می گویند که اگر دونالد ترامپ در این انتخابات بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، نهادهای دموکراتیک را نابود خواهد کرد. اما جمهوری خواهان می گویند که این دموکرات ها بودند که با اعمال فشار بر جو بایدن برای کنارگیری از انتخابات پس از پایان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، در برابر روند دموکراتیک ممانعت ایجاد کردند. گزارش دورا مکوارا خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
قانون اساسی سند تاسیس ایالات متحده آمریکا است. سه بخش حکومت را برجسته می‌سازد: قوای اجرایه، به شمول ریاست جمهوری، قوای مقننه یعنی مجلس نمایندگان و سنا و قوای قضاییه که شامل محکمه عالی و سایر محاکم می شود. هر بخش برای کنترل سایر بخش ها مد نظر گرفته شده است. این تقسیم قدرت در قلب دموکراسی آمریکایی قرار دارد.
ما به خاطر تمایل فرض شده دونالد ترامپ، این که اگر دوباره به حیث ریت جمهور انتخاب شود، فراتر از مرزها به شمول جاهایی که سایر رؤسای جمهور رفتند برود، در یک مسیر نامعلوم سیر میکنیم. میخواهم تنها برای یک روز دیکتاتور باشم و برای یک روز دیکتاتور خواهم بود.
ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، میگوید که اگر او دوباره انتخاب شود، فراتر از یک روز دیکتاتور نخواهد بود. اما چه اتفاق خواهد افتاد اگر یک رئیس جمهور آینده برای گسترش قدرت خود تلاش کند؟
اگر ادعا این باشد که یک بخش حکومت به سادگی روی تفکیک قوا تلاش کند، بی‌پرده بگویم نمی‌دانم که تا هنوز آیا مشخص شده است که سیستم ما به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند در برابر آن مقاومت کند یا نه.
ترامپ علنا گفت که در نخست روز کاریش یک دیکتاتور خواهد بود.
یکی از پیام‌های مرکزی و اساسی دفتر کمپاین انتخاباتی کاملا هریس این است که ترامپ یک تهدید به دموکراسی است. دموکرات‌ها به عدم تمایل ترامپ در پذیرش نتایج انتخابات سال 2020 و پس از آن تهاجم حامیان ترامپ در 6 جنوری سال 2021 به ساختمان کنگره آمریکا اشاره می‌کنند.
پیام ما مبارزه برای آزادی است. در سرتاسر کشور ما شاهد عملات به آزادی‌ها و حقوق هستیم که با دشواری حاصل شده است.
دموکرات ها همیشه میگویند که ترامپ یک تهدید به دموکراسی است. من میگویم که من چه کار نادرستی در برابر دموکراسی انجام دادم. هفته گذشته من به خاطر دموکراسی یک مرمی خوردم.
رای دهندگان لزوما این استدلال را نمیپذیرند که گویا دموکراسی در ایالات متحده در خطر است. کورت ویلاند، دانشجوی دانشگاه تگزاس در شهر آستن، به این باور است که برای یک رهبر عوامگرا دشوار است تا دموکراسی را از بین ببرد.
تنها در صورتی که برخی ظروف واقعی نهادها و برخی فرصتهای مرتبط به هم وجود داشته باشد. لذا استدلال من این است که در ایالات متحده این شرایط واقعا مطابقت نمی کند.
ویلاند می افزاید که عوامل متعدد یک رئیس جمهور را از دستیابی کامل به قدرت محدود می کند که شامل بازیگران خوب در نقش‌های عمومی است.
دموکراسی ایالات متحده قوی و مقاوم است. مردم آمریکا به انجام آن متعهد بوده و مقامات آمریکایی به انجام وظایف نهادینه خود متعهدند.
ویلاند این را هم میگوید که رهبران فرصت بهتری برای تخریب دموکراسی دارند، زمانی که آنها از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشند و بیش از 70% مردم از آنان حمایت کند. بلندترین میزان محبوبیت ترامپ به عنوان رئیس جمهور 49%، حالان که بایدن 57% محبوبیت داشت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اگر تاریخ چیزی به ما آموخته است، این است که بشریت زمان بهتر، قویتر و امن‌تر است که بدون در نظر داشت مرزها با هم همکاری کنند. توانمندسازی کشورها برای حل مشکلات فراتر از مرزهای ملی مانند دهشت افغانی و بیماری های همگیر یکی از مزایای اساسی چند جانبه گرایی یا متحد شدن کشورها برای مقابله با مشکلات مشترک است. کشورها را قادر می سازد تا از طریق مسئولیت مشترک و تقسیم بار آن را حل کنند. این بخشی از استدلال در عقب تأسیس سازمان ملل متحد بود. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت اصول اصلی منشور سازمان ملل متحد شامل تمامیت ارضی، احترام به حقوق بشر و همکاری بین المللی است. و ای افزود اینها ارزش‌های ما اند، اصول مشترکی که هر یک از ما آن را پذیرفتیم تا از آنها حمایت کنیم. این اصول اساسی بزرگترین پیروزی های سازمان ملل متحد را می سازند. این اصول مشترک ما را در جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از جنایات گسترده کمک کرده است. آنها به ما کمک کردند تا پس از سالها درگیری صلح را برقرار کنیم و کمک‌های بشردوستانه به شدت مورد نیاز را
به نیازمندان ارائه کنیم. سفیر توماس گرینفیلد گفت سازمان ملل متحد کامل نیست. این نهاد جهان عمیقاً ناکام را منعکس می کند. دنیایی که مملو از درگیری و تناقضات است. وی افزود با این حال این نهاد از چند جانبگرایی حمایت می کند. زیرا ما برای دوام آن به آن نیاز داریم. ما برای مقابله با مشکلات بدون مرزهایی که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهند به یک سازمان مؤثر ملل متحد نیاز داریم. سفیر توماس گرینفیلد گفت ایالات متحده متعهد به سازی و تقویت این نهاد و سیستم چند جانبه به طور گسترده است تا اولویت های همه کشورهای عضو از جمله کشورهای در حال توسعه را منعکس کند. وی گفت این که آیا با سهامداران بانک های توسعه چند جانبه برای رفع موانع اقتصادی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار همکاری میکند یا برای اصلاح شورای امنیت تلاش و از آن حمایت میکند، بیانگری این است که این نهاد پاسخگویی، شفافیت و اطمینان از این که این نهاد دیدگاه های جغرافیایی متنوع به شمول نمایندگی دائمی از جنوب جهان را در بر میگیرد و آن را تقویت مینماید. لیندا توماس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت این مسئولیت ماست. این همان لحظه است که سازمان ملل متحد برای تشکیل جلسه طراحی شده است و بنابراین ما باید از منشور سازمان ملل متحد و اصول اساسی آن یعنی حاکمیت، تمامیت ارضی، صلح و امنیت حمایت کنیم. ما باید چند جانبه گرایی را به عنوان آنچه هست بپذیریم، نه به عنوان یک شعار سیاسی مصلحت آمیز و وسیله برای دستیابی به پیشرفت واقعی در موضوعاتی که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سناتور جین شاهین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، در یک مصاحبه اختصاصی با من نجیب خلیل گفت به موضوع گیری علیه طالبان به خاطر کنار زدن زنان، دختران و گروه های دیگر از جامعه ادامه می دهد و از آن حمایت می کند. سناتور شاهین به این عقیده است که تا زمانی که طالبان به روش ظالمانه خود در برابر زنان و دختران ادامه دهد، باید به گفته وی از تعامل با آنان خودداری صورت گیرد. تعجب فرمایید و بخش دومی این مصاحبه. سناتور، تشکر از وقتتان. فعالان حقوق زن افغان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
It's very important.
این همه بسیار مهم است. همانطور که شما اشاره کردین به آموزش تا اطمینان حاصل شود از این که دختران می توانند فراتر از صنف ششم درس بخوانند، تحصیلات عالی داشته باشند، بتوانند در بخش تجارت کار کنند و در ادارات دولتی کار کنند. اما چیزهای کوچک نیز است، مثلا راه یافتن به محلات کشور و دسترسی و مصروفیت‌های اجتماعی و اینکه بتوانند به تنهایی سفر کنند. تازه ما خبر شدیم که طالبان از شرکت زنان در تیم افغانستان برای المپیک خودداری می کنند. 6 ورزشکار، 3 مرد و 3 زن در بخش بایسکل سواری هستند و در خارج از کشور تمرین کردند. طالبان به اشتراک مردان موافق هستند اما به شرکت خانم ها مخالفت نشان دادند. این نمونه دیگری از یک تلاش سازمانی یافته عمدی برای سرکوب زنان و دختران به شیوه‌ای است که در دراز مدت به شدت برای کشور زیان‌آور خواهد بود.
Senator, you mentioned the SIV visas. So what is
Senator, شما به ویزه SIV اشاره کردین. وضعیت برنامه ویزه SIV یا ویزه خاص مهاجرت که خودتان همیشه از او حمایت کردین چه قسم است؟ آیا قرار است تمدید شود؟ و چگونه ایالات متحده مطمئن میشه که همه کسایی که با عساکر ایالات متحده در افغانستان کار میکردن از خطر دور هستند؟
برنامه ویژه خاص مهاجرت در سال گذشته در نتیجه بودجه‌ای که ما تصویب کردیم تمدید شد که در واقع امسال تصویب شد. بر اساس این بودجه 12,000 ویزه خاص مهاجرت برای این سال مالی تعیین گردید. ما اکنون به عنوان بخشی از پروسه بودجه خود دوباره شروع به مذاکره کرده ایم و بنابراین انتظار داریم که در سال آینده حداقل این تعداد را داشته باشیم و هدف این بوده است که اطمینان حاصل شود تا هر کسی که به ایالات متحده و سربازان ما در افغانستان کمک کرده و می خواهد به ایالات متحده بیاید باید بتوانند که به این کشور بیایند.
در رابطه با کنفرانس دوحه بسیاری از تحلیلگران سیاسی میگویند که این کنفرانس یک کنفرانس ناکام بود. در این زمان موازی با کنفرانس دوحه کنفرانس چهارم ویانا برگزار شد که در او عده از رهبران گروه های مخالف گرده هم آمدند. طالبان اگر در سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران تغییر ایجاد نکنند و اگر اونا حکومت فراگیر که شامل تمام اقوام و مذاهب افغانستان باشد تشکیل ندهند، آیا فکر میکنین که جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده به این گروه های اپوزیسیون من حیث بدیل طالبان توجه را معطوف خواهند کرد؟
من فکر می کنم تا زمانی که طالبان چنین سیاست های ظالمانه ای را در برابر زنان و دختران در پیش گرفتند، باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم. ما بر اساس قانون صلح و امنیت زنان در ایالات متحده متعهد شده ایم که در مناطقی که درگیری وجود دارد، هنگام مذاکره برای رسیدگی به آن و دریافت راه حل به آن درگیری ها و مناقشات، زنان باید در عقب میز مذاکرات حضور معنیدار داشته باشند. یکی از دلایلی که ما قانون صلح و امنیت زنان را ایجاد کرده ایم این است که ما می دانیم زمانی که درگیری ها موجود است و برای حل و فصل آن درگیری ها و مناقشات مذاکرات راه اندازی می شود، اگر زنان بخشی از این مذاکرات باشند و در آن حضور داشته باشند، در آن صورت 35% احتمال بیشتری وجود می داشته باشد که آن مذاکرات و توافقنامه ها 15 سال یا بیشتر طول بکشد. بنابراین توابق وجود دارد که نشان می دهد چرا حضور زنان در میز مذاکره اهمیت دارد. و متاسفانه آنچه که ما در افغانستان و رفتار طالبان دیده ایم این است که آنها ممکن است در حال حاضر به دلیل توانایی خود در قسمت کنترل کشور جنگ را متوقف کرده باشند، اما من فکر می کنم که فعالیت های گروه هایی که با طالبان می جنگند را می بینیم همانطور که سالهای سال این کار را کرده ایم. این به خاطر است که طالبان برای مشارکت همه اقشار جامعه در حکومت حاضر نیستند و فرصت ها را برای آینده همه مردم مهیا نمی سازند.
As you heard, Ms. Rosa Otunbayova said that Taliban are not.
سناتور شما هم آگاه هستین خانم روزا اوتانبایوو و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان چند قبل در کنفرانس مطبوعاتی گفت که طالبان مثل ما نیستن، اونا از کوها از جنگ پایان شدن، باید با آنها آهسته آهسته پیش رفت. در این حال 3 سال است که جهان از طالبان میخواهد که تا یک حکومت فراگیر تشکیل بده و به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. اما انتقادات و اعتراضات به این است که طالبان در سیاستهای خود هیچ تغییر نیاوردند. حتی در کنفرانس دوحه طالبان نخواستند که یک کنفرانس همه شمول باشد. زنان و جامعه مدنی را اجازه ندادند این کنفرانس. به نظر شما این نوع تعامل با طالبا تا چه زمانه ادامه خواهد داشت؟
من نمیدانم چقدر طول میکشد، اما نکته مهم این است که جامعه جهانی همچنان در برابر ظلم طالبان و امتناع طالبان از مشارکت زنان و دختران و بسیاری از گروه های دیگر در کشور که از زندگی مدنی کنار زده شدند
موضعی بگیرد. این چیزی است که من به حمایت خود از آن ادامه خواهم داد. امروز واقعا خوب است که با شما صحبت میکنم و من امیدوارم که شما این پیام را به زنان و دختران افغانستان بفرستید و آنها هنوز دوستانی دارند که در ایالات متحده است و قرار است هر کاری که میتوانند برای حمایت از آنها انجام دهند.
و در اینجا میرسیم به پایان برنامه های خبری رادیو آشنا. پس از این برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود تا برنامه بعدی که با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدار. شب و روز شما بخیر.